بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مفهوم عبارت است از انتفاع سنخ حکم و نوع حکم عند انتفاع شرط. مفهوم انجا که زیدون فاکرمه این نیست که اگر مجیء زید منتفی بشود این شخص این وجوب تحقق ندارد، که عدم تحقق شخص منافاتی نداشته باشد با اینکه یک حکم دیگری و یک وجوب دیگری متعلق به اکرام عند عدم المجیء تحقق داشته باشد. نه، اون کسی که قائل به مفهوم است در قضیه شرطیه، او میگوید که اگر مجیء زید تحقق پیدا نکنه به طور کلی وجوب اکرام تحقق نداره. حالا که ما مفهوم رو به این گونه تصویر کردیم، زمینه یک اشکال مهم و یک انقلت مهمی در اینجا پیدا می شود. انقلت و مستشکل چنین می گوید که ما نفهمیدیم. شما مثل این که خلاصه مغلط کاری کردید، از یک طرف میایید میگید که در قضیه شرطیه اون حکمی که جعل شده عبارت از شخص وجوبه و یک وجوب جزئیه و شرط در قضیه شرطیه را علت منحصره برای همین جزایی که در قضیه ذکر شده شما قرار می دهید. اونی که مجیء زید به عنوان شرطیت و به عنوان علیت منحصره بنابر قول به مفهوم برای اون مطرحه، آیا غیر از این اکرم هاییست که به عنوان جزا در خود این قضیه شرطی مطرح شده؟ به عبارت اخرا، اونی که مجعول برای مولاست، اونی که مولا در ضمن این دستور و فرمان صادر کرده، عبارت از وجوب جزئی و شخص حکمه و شما میگید که شرط علیت منحصره برای همین حکم مجعول داره. از یک طرف این حرف رو میزنید، از یک طرف میایید میگید که معنای مفهوم این نیست که شخص این حکم عند انتفاع شرط منتفی باشه. بلکه معنای مفهوم این است که کلی وجوب عند عدم تحقق المجیء منتفی باشه. ما سر در نمیاریم که انه یک تهافتی ما در این دو مطلب میبینیم. شما که برای ما علت و معلول درست میکنید، خب این مثل سایر علت و معلول هاست. اگر نار تحقق پیدا بکنه، این نار علتان لتحقق الحراره، که در فلسفه هم میگویند که در ذات معلول یک تقیدی مطرحه، یعنی حرارت جائیه من قبل هذه النار. در مسئله علت و معلولی که در فلسفه مطرحه، وقتی که شما میگید النار و علتون للحراره، کدوم حرارت معلوله برای این نار خارجیه؟ این ناری که الان در خارج تحقق پیدا کرده و شما این رو علت برای حرارت میدونید، آیا این علت برای حرارتی است که در 2 کیلومتر اون طرف تحقق پیدا کرده؟ این علت برای حرارتی است که در 10 فرسخ اون طرف تحقق پیدا کرده؟ یا اینکه نه، در ذات معلول یک تزیقی وجود داره و اون تزیق همون عنوان ناشی بودن من قبل هذه العله است. پس ناری که در اینجا تحقق پیدا میکنه، این در حقیقت معلولش همون حرارت ناشیه من قبل هذه النار، نه مطلق الحراره، ولو اینکه ارتباطی به این نار نداشته باشه. اون وقت این مستشکل اینجا اینجوری میگه ما یک قضیه شرطیه که بیشتر نداریم. شما قائل به مفهوم مثلا زحمت کشیدید و برای شرط در قضیه شرطیه لقب علیت منحصره به او دادید، گفتید مجیء زیدن علت منحصره، اما معلولش چیه؟ معلولش چیزیست که از محدوده این قضیه خارجه، یا معلولش همونیست که در نفس این قضیه شرطی مطرحه؟ اونی که در نفس این قضیه شرطی مطرحه عبارت از یک حکم جزئی و شخص الحکم و وجوب جزئی است که مولا جعل کرده. پس مجیء زید علیت منحصره دارد برای شخص این حکمی که در قضیه شرطی جعل شده. خب از یک طرف این مطلب، از طرف دیگه میایید میگید که معنای مفهوم این است که اگر این علت منحصر نباشه، نه تنها شخص این حکم نیست، اصلا کلی وجوب اکرام تحقق نداره. خب این کلی وجوب اکرام از کجا سر در آورد و ارتباط با این قضیه شرطی پیدا کرد؟ ما جعله المولا عبارت عن الحکم الجزئی و ما هو علت لهذا الحکم الجزئی. اما شما میخواهید بگید نه، با نبود این علت نه تنها این حکم منتفیه، به صورت کلی وجوب اکرام تحقق نداره. ما سردر نمیاریم که جوری بین این دوتا جمع میشه که از یک طرف شما روی خود قضیه شرطیه تکیه میکنید، شرط رو به عنوان علت منحصره ذکر میکنید و جزا هم عبارت از یک حکم شخصی مجعول فالمعلولو للعلت المنحصره عبارتون عن شخص الحکم. خب با نبود علت شخص حکم منتفیه. چرا شما میگید کلی حکم منتفیه؟ کلی حکم رو که مولا جعل نکرده، مولا در قضیه شرطیه مطرح نکرده، چطور بین این دوتا جمع میشه؟ این قلت میگه خلاصه ما سر در نمیاریم که شما چی میخواهید بگید و چجوری به اصطلاح قمی یا شیر سر ما بمالید با این حرفایی که دارید ذکر میکنید. در جواب این اشکال سه جور جواب داده شده. یک جوابی مرحوم آقای آخوند در کفایه روی مبنای خودشون که عرض می کنیم انشاءالله ذکر کردند. یک جوابی استاد ایشون مرحوم شیخ بزرگوار انصاری قدس سره ذکر کردند که به نظر میرسه هر دو جواب قابل مناقشه است، مخصوصا جواب مرحوم آقای آخوند که اصلا مبنای ایشون رو ما نپذیرفتیم. لکن یک جوابی سیدون الاستاز الاعظم الامام قدس سره الشریف ذکر فرمودن که با اون ذوق عرفی و فهم عرفی در رابطه با قضایای شرطیه خیلی مناسبت و ملائمت داره. لذا در حقیقت سه تا جواب اینجا مطرحه که باید این جوابها مورد تعرض قرار بگیره. اما جواب مرحوم آقای آخوند که روی مبنای خودشون، کدام مبنا؟ مبنا همونیست که در باب حروف ایشون اختیار کردند. حروف و ملحقات حروف که از چیزهایی که ملحق به حروف عبارت از هیئات، هیئت افعال و امثال هیئت افعال هیئت نه ماده. این هم ملحق به حروف، به لحاظ اینکه هیئت یک حالت استقلالی نمیتواند داشته باشه. حالا مبنای ایشون اگر نظرتون باشه و مکرره در مکرر هم در مباحث به مناسباتی ذکر شده، ایشون مبناشون اینه که در باب حروف برخلاف آنچه که مشهوره، برخلاف مشهور در باب حروف هم وضع عامه هم موضوع له عامه و هم مستعمل و فیه عامه. من که حرف من الحروف و الابتدا که اسم من الاسما، اینا در این مراحل ثلاثه هیچ با هم فرق ندارند. یعنی واضح در هنگام وضع کلی و طبیعی معنی ابتدا رو ملاحظه کرده، لذا وضعش عامه. و لفظ من و همینطور لفظ الابتدا رو برای همین معنای کلی ملحوظ و متصور وضع کرده، لذا موضوع لهشون هم عامه. در مقام استعمالم مستعمل و فیهشون عامه، هم کلمه ابتدا مستعمل و فیهش طبیعی ابتدائه و هم من مستعمل و فیهش طبیعی ابتدائه. پس چه فرقیه بین اینها؟ فرق بین اینها در محدوده استعماله، مورد استعمالشون با هم فرق میکنه. چطور مورد استعمالشون با هم فرق میکنه؟ به این صورت که واضح ملاحظه کرده که این ابتدا دو جور مورد استعمال داره و در دو مورد استعمال میشه. گاهی این ابتدا به عنوان وصف برای سیر و بصره و کوفه ملاحظه می شود و به عنوان آلت و حالتن للغیر و وصفن للغیر ملاحظه می شه، که در حقیقت حالت تبعی داره. اونجایی که ابتدا از نظر مورد استعمال به صورت تبعی محل احتیاج استعمالی پیدا کرده، اونجا رو گفته کلمه من رو به کار ببرید. اما اونجایی که ابتدا خودش استقلالاً ملاحظه میشه به عنوان وصف سیر و اضافه به بصره و حالتاً للغیر و طبعاً للغیر ملاحظه نمیشود و حاجت استعمالی اقتضا میکند که خودش مورد ملاحظه باشه، اونجا گفته کلمه الابتدا رو شما به کار ببرید. پس با اینکه من و ابتدا در تمام مراحل سگانه وضع و موضوع له و مستعمل و فیه متحدند و در هر سه مرحله مسئله عمومیت مطرحه و از عام موضوع له عام مستعمل و فی هم عام، لکن در این حال محدوده استعمال و مورد استعمالشون با هم متفاوته، به لحاظ اینکه انسان در موارد استعمال دو جور حاجت استعمالی پیدا میکنه. در یک مورد حاجت استعمالی جایی است که این ابتداییت اصالت نداره، به عنوان وصفا للغیر مورد نیاز استعمالی است، اونجا کلمه من، اما اونجایی که خودش مستقلن از نظر استعمال مورد نیازه اونجا کلمه ابتدا. روی این مبنا چون حیات هم ملحق به حروف هستند، در باب هیئت افعال هم که دلالت بر وجوب میکنه ایشون میخوان اینطور بفرمایند که قضیه شرطیه ما از نظر جزا چه به صورت هیئت افعل باشه، مثل همین مثال معروف اینجا اک زیدون فاکرمه که هیئت افعل و اکرم دلالت بر وجوب میکنه، و چه به غیر صورت افعل باشه، مثل اینکه با کلمه یجب وجوب رو بیان بکنه، بگه اینجا اک زیدون یجب اکرامه، که البته فرق بین این دوتا رو میدانید، در یجب ما از ماده یجب و وجوب رو استفاده میکنیم، ولی در اکرمه از هیئت وجوب رو استفاده میکنیم، و الا چه بسا ابتداعاً تو ذهن شما بیاد که خب یعجب هم هیئت داره، همونطوری که هیئت افعال معنای حرفی داره، خب یعجب هم لهو هیئتون، نه تنها هیئت فعل امر معنای حرفی داره، هیئت فعل ماضی هم معنای حرفی داره، هیئت فعل مضارع هم معنای حرفی داره، حتی هیئت اسم فاعل و اسم مفعول هم معنای حرفی داره. اما خب فرق اینه که در اینجا اک زیدون فاکرمه ما وجوب را از هیئت استفاده می کنیم، اما در اینجا اک زیدون یجب و اکرامه وجوب را از ماده ما استفاده می کنیم. دیگه ماده که معنای حرفی نیست، الوجوب مثل الابتدا میمونه، اون یک معنای اسمی داره. حالا مرحوم آقای آخوند میفرماید که روی مبنای ما هیچ فرق نمیکنه، یجب با اکرمه مثل همه، برای خاطر اینکه ما بین معانی حرفیه و بین معانی اسمیه در مراحل ثلاثه وضع و موضوع و له و مستعمل و فیه هیچ فرقی قائل نیستیم. خب حالا که هیچ فرق قائل نشدیم، نتیجه این میشه که در اینجا اک زیدون فاکرمه، با اینکه پای هیئت مطرحه و با اینکه هیئت دارای معنای حرفیه، اما چون ما معنای حرفی رو هم عام میدانیم، ما معتقدیم، ایشون میفرماید ما معتقدیم که اون وجوبی را که هیئت افعل در اکرمه برش دلالت میکنه وجوب عامه، وجوب کلیه، مثل همون چیزیست که کلمه من دلالت میکند. کلمه من موضوع له و مستعمل و فیهش عامه، همونطوری که کلمه ابتدا موضوع له و مستعمل و فیهش عامه. خب ما در باب اکرمه و یجب و اکرامه که البته باز این نکته رو هم بهش توجه دارید که ما در باب معانی حرفیه که در مقابل معانی اسمیه بحث می کنیم، اون اسم اعم از اسم و فعله. کسی نیاد اونجا بگه خب شما معانی اسمیه و معانی حرفیه رو بیان کردید پس افعال که شدن. اون اسمی که اونجا بحث میشه اسم فی مقابل الحرف که شامل افعال هم میشه، منتها افعال حیاتش ملحق به حروفه. لذا روی مبنای مرحوم های آخوند ایشون اینجور میگن، میگن اگر مولا گفت این جا اک زیدون یجبو، این یجبو یک وجوب مطلق در اینجا مطرحه، برای خاطر اینکه ماده وجوبه، وجوبم معنای اسمیه و وجوبم برای وجوب شخصی و وجوب جزئی وز نشده. الوجوب کل انسان، و کما ان الانسان له معنا کلی، الوجوب هم له معنا کلی. و کلمه یجبو در اینجا آورده شده و همینطور اکرم هم همینه، برای اینکه هیئت افعل موضوع له و مستعمل و فیهش مطلق الوجوبه و هیچ با یجب از نظر عمومیت موضوع له و مستعمل و فیه فرق نداره. پس در نتیجه خلاصه جواب مرحوم آقای آخوند از این مستشکل عبارت از این معناست که توی مستشکل اشتباه کردی، تو خیال کردی که ما در قضیه انجاک زیدون فاکرمه یک وجوب جزئی رو میگیم مولا جعل کرده. جزئی رو شما از کجا در آوردید؟ نخه، یک وجوب کلی رو مولا جعل کرده و خود هیئت اکرم هم دلالت بر وجوب کلی میکنه، کما اینکه اگر به جای اکرم یجب و اکرام هم میگفت، همین وجوب کلی که مقتضای ماده یجبه این در کار بود. لذا الحکم المجعول فی القضیت شخصیه کلی الوجوب للوجوب الجزئی، و اگر کلی وجوب شد و شما برای مجیء زید علیت منحصره قائل شدید، لازمه علیت منحصره مجیء برای کلی وجوب همون انتفاع السنخ عند انتفاع شرطه. لکن خب این حالا روی مبنای مرحومای آخون درسته، اما روی مبنای مشهور که اگر نظرتون باشه ما هم در باب حروف همین معنای مشهور رو انتخاب کردیم و تحقیقات وسیعی در این زمینه اونجا مطرح شد، مشهور میگن این حرف درست نیست. در باب حروف و ما یلحق بالحروف که از جمله چیزهایی که ملحق به حروف حیات، مشهور میگن وضعشون عامه اما موضوع له و مستعمل و فیهشون عبارت از خاصه. بین من و ابتدا در دو مرحله موضوع له و مستعمل و فیه مشهور فرق قائلند، لذا بیان ایشون در انجاک زیدون فاکرمه روی مبنای مشهور که حق هم با مشهوره و بحث مفصلی در این رابطه شد، روی این مبنا نمیتواند صحیح واقع بشه. در حقیقت ایشون روی مبنای خودش که برخلاف مشهوره پاسخ از این اشکال رو دادن، اما مشهوری که این مبنا رو قبول ندارن، اونا بیچاره ها چجوری جواب از این اشکال رو بدن؟ این بیان مرحوم آیا آخونده. من بیان مرحوم شیخم که خیلی طولانی نیست، چند دقیقه بیشتر وقت لازم نداره، عرض میکنیم و اشکال کلام شیخ رو به بعد محول میکنیم و انشاءالله فرمایش امام رو هم در این رابطه ملاحظه بفرمایید به عنوان جواب سوم. مرحوم شیخ خطاب میکنه به این مستشکل، میگه خب اولا اشکال شما در انجاک زیدون یجب و اکرامه که نیست، برای اینکه یجب و اکرامه وجوب از ماده یجب و استفاده میشود و ماده معنای اسمیه و اسم در مراحل ثلاثه وضع و موضوع و له و مستعمل و فیه عنوانش عنوان عامه، هیچ خصوصیتی و جزئیتی در هیچ یک از این مراحل ثلاثه وجود نداره. پس او رو کنار بگذارید، انجا اک زیدون یجب و اکرام رو. اما اشکال شما در انجا اک زیدون فاکرم هست که هیئت دارای معنای حرفیه و معنای حرفی هم به عقیده مشهور معنای خاص و معنای جزئیه. شیخ میفرمایند که ما اینجا اینجوری جواب میدیم، میگیم درسته که اکرم دلالت بر وجوب کلی و وجوب عام نداره، بلکه دلالت بر وجوب جزئی میکنه. لکن یه نکته رو ما به شما تذکر میدیم و اون نکته اینه، خوب دقت کنید، میفرماید که چقدر ما زحمت کشیدیم که برای شرط در قضیه شرطیه عنوان علیت منحصره درست بکنیم. خب این زحمت های ما اگر معلول ما عبارت از یک وجوب جزئی باشه، ما چه دایی داشتیم که انقدر زحمت بکشیم و علیت منحصره درست بکنیم؟ نه، علیت منحصره هم نباشه، اگر معلول شخص حکم شد، پیداست که سر سوزنی از قیودش اگر کنار بره، این کنار خواهد رفت. همون حرفی که ما دیروز زدیم که مسئله انتفاع شخص، این دیگه نیاز نداره به این که پای علیت منحصره و این حرف ها پیش میاد. در شخص این حکمی که مولا جعل کرده، اولا پای زید مطرحه، ثانیاً مجیع زید مطرحه، ثالثاً اکرام زید مطرحه. شما اگه زید رو بردارید جاش امر رو بگذارید، خارج از دائره این مجعول مولاست. اگر اکرام رو بردارید به جای اکرام یک عنوان دیگری بگذارید، خارج از دائره مجعول مولاست. همینطور اگر مجیع رو هم برداشتید و جاش یه چیز دیگری گذاشتید، این خارج از دائره مجعول مولاست. یعنی با انتفاع مجیع شخص حکم بلا اشکال منتفی میشه. میخواد مجیع علیت منحصره داشته باشه یا نداشته باشه. پس این که ما زحمت کشیدیم و این مسئله علیت منحصره را برای شرط در قضیه شرطیه درست کردیم، این شاهد بر این معناست که نظر به شخص این حکم مجعول در این قضیه شرطیه نیست. و الا اگر نظر به شخص این حکم باشه، این دیگه نیازی نداشت که ما زحمت اثبات علیت منحصره را به خودمون بدیم. لذا مرحوم شیخ از این راه وارد میشه که از زحمت اثبات علیت منحصره باید کشف بکنیم که معلول ما عبارت از وجوب کلیه، نه اینکه معلول ما عبارت از شخص حکم مجعول در این قضیه شرطیه باشه، برای اینکه انتفاع او هیچ نیازی به اثبات علیت منحصره نداره. اینم جواب مرحوم شیخ، لکن جواب ایشون قانع کننده نیست که انشاءالله روز شنبه عرض می‌کنیم.